بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. وإن أسعد بالرضا نسي التحفظ. انسان موجودی است که اگر با رضایت از عیش و زندگی احساس سعادتمندی کند، دیگه احتیاط و تحفظ رو از دست میده، بی‌پروا میشه. مضمون اون دعای اللهم لا تمقتنا لا تمقتنی، شرایطی که همه چیز به کام هست غافل میشه و تحفظ رو از دست میده، دیگه مراقب اوضاع احوال زندگیش نیست. کان کلامونا الواجب المشروط و المطلق، در بحث تقسیمات واجب، واجب تقسیم شد، مقدمه پنجم شد آی صاحبی، نه تقسیم واجب به مشروط، نه مقدمه، از اول بحث مقدمه واجب اموری قرار شد به عنوان مقدمه علی منهج الکفایه، بعضی از مقدمات ذکر بشه. پنجمین مقدمه این شد که، یا پنجمین امر، پنجمین این شد که تقسیم واجب، تقسیمات واجب. چهارم تقسیمات مقدمه بود. مقدمه چند تا تقسیم داره؟ و پنجمی تقسیمات واجب بود. واجب تقسیم می شود به اقسامی، چند تا تقسیم داره؟ تقسیم اولش این شد، واجب یا همون رعای صاحبی میگم پنجم بود. بذار ازشون پرسیدم برای همین جهت. بعد در واجب مشروط و واجب مطلق نزاعی بین مرحوم آخوند و استادشون حضرت شیخنا الاعظم واقع شده بود که این نزاع رو داشتیم بررسی میکردیم. دو مرحله از سخن حضرت شیخ را بیان کردیم. بعد در ادامه فرمایش مرحوم شیخ انصاری به اینجا رسیدیم. و حرف مهم مرحوم شیخ انصاری این بود که قید باید به ماده برگرده، لبن، گرچه ظاهرن و طبق قواعد عربی قید میخوره به هیئت در باب هم، اما از جهت عقلی نمیتونه به هیئت بخوره. باید از نظر لبی تصرف کنیم و قید رو بزنیم به ماده. بعد برای زدن این قید به ماده ایشون شروع کرد به یک تقسیم بندی. فرمود که هرگاه یک کسی به یک ماهیتی، به یک چیزی توجه بکند، ملتفت بشود، یا او را طلب می کند یا نمی کند. اگر نمی کند که هیچی، ما کار ندارد. اگر طلب می کند، یه وقت اون ماهیت رو طلب میکنه که اون ماهیت بدون قید و بدون شرط مفید فایده است، هیچ قیدی بهش نمیزنه. ماهیت لیسیده رو طلب. صورت دومی که طلب میکند ماهیت رو، نه، ماهیت مطلقه، ماهیت لیسیده و خالص به دردش نمیخوره. با یه قیدی به درد اون میخوره، به درد طالب، به درد عامر. قرض عامر رو اون ماهیت با یه قیدی تحصیل میکنه. بعد اون قیده باز بر دو قسمه. بله؟ اینجا رو ما آمدیم؟ اختیاری است یا غیر اختیاری. قید اختیاری مثال زدیم به طهارت، نماز تا اینجا آمدیم، ولی پس بریم سراغ توضیح اختیاری و غیر اختیاری. اما اگر قید اختیاری باشد در دو قسم است، یا متعلق طلب آمر قرار می گیرد یا متعلق طلب قرار نمی گیرد. اگر متعلق طلب قرار بگیرد مثل طهارت برای نماز که آمر همانطور که نماز را طلب می کند قید را هم طلب می نماید. متعلق طلب یعنی اینطور، قیدم قید اختیاریه. و گاهی هم متعلق طلب قرار نمی گیرد بلکه مفروض الوجود است، مثل استطاعت برای حج. به این صورت که عامر حج را مقید به استطاعت می‌خواهد، لکن استطاعت مورد طلب یا متعلق طلب عامر واقع نمی شود. یعنی حج را از مخاطب طلب می کند به شرط این که استطاعت خودش حاصل شود، لکن استطاعت امریست اختیاری. حج را طلب می کند به شرط این که استطاعت خودش حاصل گردد. اما غیر اختیاری و اما قید غیر اختیاری استطاعت غیر اختیاری. ببین استطاعت قیده، قید یا اختیاری است یا غیر اختیاری. اختیاریش بر دو قسمه، یا اون قید اختیاری مورد طلب عامر قرار میگیرد مثل طهارت، یا مورد طلب عامر قرار نمیگیره مفروض الوجوده. میگه استطاعت را حج را از تو میخوام با فرض این که استطاعت موجود باشد، با فرض این که استطاعت خود به خود حاصل بشود. اما خود این استطاعت اختیاری امتنه کسی بره کار بکنه مستطیع بشه. هر شخصی میتونه بره کار کنه، تلاش بکنه، پول در بیاره، بشه مستطیع، اختیاری. و اما غیر اختیاری، و اما قید غیر اختیاری، آن هم متعلق طلب قرار نمیگیرد بلکه خودش باید حاصل شود، مثل زوال و مغرب برای نماز، به طوری که شارع نمازی را طلب می کند که بعد از مغرب مثلا واقع شود، اما خود مغرب مورد تکلیف نیست، زیرا تکلیف به تحصیل مغرب تکلیف به غیر مقدور است. مغرب رو حاصل کن، خب دست اون نیست که، دست مکلف نیست تحصیل مغرب. آمدن مغرب، آمدن زوال، رفتنش به اختیار مکلف نیست. بعد مرحوم شیخ فرمود در تمام این مواردی که ذکر شد طلب فعلی و مطلق است. طلب فعلی و مطلق است و مطلوب همان ماده است که مقید می باشد. بنابراین قید به ماده برمی گردد، اگر چه ظاهر الفاظ قید را به سوی هیئت امر هدایت می کند. این حرف مهم مرحوم شیخ انصاری است در باب امر و صیغه امر. اگر فرض کنید متکلمی آمری امر کرد و برای او قیدی ذکر کرد، انجا که زیدون فاکرمه ان استطعت فحج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، انزالت الشمس فصله، امثال اینها، تمام این موارد. بله، هر جا برای یک صیغه امری، برای دستوری از طرف خدا، از طرف شارع قیدی ذکر می شود، این قید ظاهرش اینه که باید به هیئت بخوره. مرحوم شیخ فرمود به هیئت نمیتونه بخوره، چون هیئت معنای جزئیه که دیروز خواندیم، معنای جزئی قابلیت اطلاق و تغییر نداره. وقتی قابلیت اطلاق نداشت، قید مقید شدنش بی‌معناست. این حرف اول مهم مرحوم شیخ بود. حرف دومش هم این بود که حالا که قید به هیئت نمیخوره، باید به ماده بخوره. برای اینکه به ماده بخورد، این رو تصویرش کرد. برای اینکه قید به ماده بخوره، تصویر کرد که اقسامی پدید آمد. بنابراین یک چیزی رو، نماز را، حج را عامر توجه کرده است، التفات کرده است و حالا که التفات کرده است، یه وقت لیسیده او رو دوستش داره، یه وقت غیر لیسیده مقید. وقتی که مقیده، اون قیده یا اختیاریه یا غیر اختیاریه. اگر اون قیده اختیاریه، یا متعلق امر میتونه واقع بشه یا متعلق امر نمیتونه واقع بشه یا واقع نمیشه. تمام این موارد هیئت دست نمیخوره. هیئت که دست نخورد یعنی طلب فعلیه، طلب مطلقه. به تعبیر دیگه وجوب مطلقه. وجوب یا همون طلب مطلق است و فعلی. اون چیزی که مقیده این ماده هست، حج مقیده به استطاعت هست. این حج مقید به استطاعت، نه وجوب حج. حج مقید به استطاعت. نماز مقید به وضوع هست، نه وجوب نماز. و همینطور این حرف مرحوم شیخ انصاری. اما نقد و اشکال و جواب از فرمایش مرحوم شیخ، طبق مرام مرحوم آخوند که ما هم از اول تقریبا در قسمت‌های مهمی از فرمایشات مرحوم آخوند، از اول بحث الفاظ تو موارد از این دست با آخوند بودیم و مرام ایشون رو تثبیت کردیم و دفاع کردیم. جواب از فرمایش شیخ و نقد کلام ایشان در دو مقام است. مقام اول بحث صغروی، مقام دوم بحث کبروی. اما بحث صغروی این بود که مرحوم شیخ فرمود قید نمیتواند به هیئت برگردد، چون هیئت معنایش حرفی است و معنای حرفی جزئی حقیقی می باشد. روز عرض کردیم از جزئی لیست به کاسبن و لا به مبتسبن. در مقابل ایشان می گوییم ما در گذشته به موافقت با مرحوم آخوند قائل شدیم که معنای حرف جزئی نیست بلکه کلی است. جزئی نیست بلکه کلی است، زیرا موضوع له مستعمل فی در باب حروف همانند اسامی می باشند، هر دو کلی هست و فرق بین حرف و اسم آن است که در هنگام استعمال بر اساس انگیزه و غرض متکلم انتخاب استعمال مختلف می شود، چون گاهی مستعمل یعنی استعمال کننده در مقام بکارگیری معنای استقلالی است و گاهی در مقام بکارگیری معنای غیر مستقل. در صورت اول اسم به کار می‌برد، در صورت دوم هست. بنابراین هیئت امر دارای معنای حرفی است، لکن مطلق طلب است، مطلق طلب است. چه مطلق طلب؟ معنای اسمی می باشد، وضع آن عام موضوع له و مستعمل فی نیز عام می باشد. و به این صورت مشکل مقید شدن مدلول صيغه امر مرتفع می گردد و صلاحیت اطلاق پیدا می کند. و وقتی صلاحیت اطلاق پیدا کرد، قیدی که در جملات انشائیه به کار گرفته شده است به هیئت امر برمی‌گردد. بدین وسیله وجوب مقید می شود نه واجب. و وقتی مسئله صغروی مشکلش برطرف شد، دیگر نزاع صغروی بی‌معناست، چون نزاع کبروی این بود باید قید را به ماده برگردانیم. این نزاع در صورتی معقول است که ارجاع قید به هیئت دارای مانع باشد، اما با رفع مانع دیگر نوبت به عملیات لبی، سلام علیکم، به عملیات لبی مرحوم شیخ نمیرسد. این چون اینجا تموم شد، یعنی خیلی از مباحثی که از جز محققین هم طول و تفصیلش دادن ما تلخیصش کردیم، لکن یک انقلت اینجا میمانه. انقلت سیاتی انشاءالله.